Manın duyu.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها با من مقیم نایب. 5 عضوی خانواده در ولسوالی انجیل هرات سر بریده شدند. ثابت هیروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات طالبان در ولایت هرات گفت که این رویداد پریشب رخ داد. او افزود که در جمع کشته شده ها 3 کودک، 1 زن و 1 مرد شاملند. با گفته این سخنگوی طالبان تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، اما او هویت قربانیان را افشا نکرد. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در باره افغانستان و چند کشور دیگر با فرمایشی سازمان ملل متحد گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه خود از این گفتگوها خبر داده است. اعلامیه می افزاید که جانبین در این گفتگوهای تلفنی درباره تحولات اخیر در افغانستان، یمن و لیبیا صحبت کردند. آنها تلاش های دوحه برای صلح و پیشرفت در این کشورها را مورد بحث قرار دادند. قطر هنوز هم میزبان دفتر سیاسی طالبان است و از منافع امریکا در افغانستان نیز نمایندگی میکند. چندین کشور سفارت های خود را از کابل به دوحه انتقال دادند. شمار کشته شدگان حمله انتحاری روز جمعه در یکی از مساجد شهر پشاور به 62 تن رسیده است. این حمله در یک مسجد شیعیان در نزدیکی بازار قصه‌خوانی صورت گرفته است. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که 200 تن دیگر زخمی شدند. اما عاصم افزود که وضعیت 37 زخمی وخیم است. خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که گروه داعش یا دولت اسلامی ادعا کرده که این حمله از سوی یک عضو افغان این گروه انجام شده است. با دوام تعزیرات آمریکا بر روسیه به خاطر تهاجم این کشور بر اوکراین، ماسترکارد و ویزا کارت دو شرکت بزرگ کردیت کارت اعلام کردند که فعالیت خود را در روسیه متوقف می‌کنند. ماسترکارد در اشاره به محیط اقتصادی نامطمئن به خاطر جنگ گفت خدمات شبکه خود را در روسیه با حالت تعلیق در می آورد. ویزا کارت هم گفته که با مشتریان و شرکای خود در روسیه به طور فوری همکاری می کند که در چند روز دیگر همه امور نقل و انتقال پول را متوقف کند. و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رفته است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین میگوید صدر اعظم بنت برای یک سفر کاری به مسکو آمده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. رسانه های اسرائیلی سفر غیر مترتبه نفتالی بنت را تلاش برای میانجیگری او در جنگ اوکراین خوانده است. صدر اعظم اسرائیل در روز 8 تهاجم روسیه بر اوکراین گفته بود که باید چنین رهبران پیدا شوند که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین را از میدان جنگ به میز مذاکره بکشاند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه میشنوید. احتمال برف و بارانهای شدید در 27 ولایت به شمول سالنگها. اداره هواشناسی میگوید
احتمال بری و بارندگی نسبتا شدید همراه با سیلاب‌های آنی پیش‌بینی میگردد.
کمک سفارت افغانستان در وارسا به افغانان گیرمانده در جنگ اوکراین.
آنهایی که پاسپورت ندارن یا پاسپورتایشان در دفتر مهاجرین و سفارتخانه بند است، آن اسناد صادر میکنیم که از مرز عبور کنن.
از جمع 50,000 تن گندم هند، 8,000 آن در ماه مارس تحویل افغانستان داده میشود. تیم کرکت افغانستان در جام بازی های 20 اووره در برابر بنگلادش برنده شد.
در نیمه اول در قسمت های بالینگ و فیلدینگ بازی خوب انجام دادند. سپس در بیتینگ هرچند یک ویکت با سرعت از دست داده شد، ولی حضرت الله زازی و عثمان غنی در میدان باقی ماندند.
اما در این بازی ها به کرکت بازان جوان بیشتر فرصت داده می شود. در اخیر برنامه بیشتر از خبر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. همچنین رادیو آزادی را روی موج 100.5 هم در برخی نقاط افغانستان شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. حال مطلب اول. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال برفباری و بارندگی شدید در ده‌ها ولایت افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره گزارش‌های هشداردهنده را همگانی نموده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره هواشناسی افغانستان بارش برف، باران و احتمال سیلاب را در 27 ولایت کشور و پایتخت کابل پیش بینی می کند. نسیم مرادی، عامل پیش بینی اوضاع جوی این اداره، و رادیو آزادی چنین جزئیات داد.
احتمال برف و بارندگی نسبتا شدید همراه با سیلاب‌های آنی در ولایت زنگ پیش بینی می گردد. در ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فاریاب، اروزگان، زابل، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان‌وردگ، لوګر، پکتیا، خوست، کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، نورستان، کنر، تخار، بدخشان به شمول سلنفه وجود دارد.
آقای مرادی می افزاید که به خاطر کاهش خسارات با ادارات زیردخل تماس گرفته شده است. اداره هواشناسی افغانستان می گوید که مقدار بارندگی در مناطق مختلف 15 تا 30 میلی‌متر و برف 15 تا 30 سانتی متر خواهد بود. این اداره گزارش های هشدار دهنده را در رسانه های اجتماعی همگانی ساخته است. عامل پیشبینی اوضاع جوی می گوید که کتله های هوا روز شنبه از سمت غرب وارد کشور شده و در روزهای آینده نیز احتمال ادامه بارندگی وجود دارد. آقای مرادی می افزاید که اگرچه سیلاب ها بیشتر در فصل بهار پیش بینی می شود، ولی در برخی مناطقی که درجه حرارت گرم تر می شود، در ماه هود نیز احتمال سیلاب ها می رود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در پولند می گوید با بسیاری افغانهایی که در جنگ اوکراین گیر مانده‌اند اسناد سفر داده شده است. نگاره عمر میرداد، یک مسئول این سفارت، به رادیو آزادی گفت که تقریبا 5000 افغان در اوکراین زندگی می کنند که اکثریت پاسپورت هایشان قابل اعتبار نیست. یورش روسیه به اوکراین بر علاوه خسارات جانی و مالی انگفت، صدها هزار نفر از جمله افغانها و اتباعی دیگر کشورها را آواره کرده است. سلطان محمد سرور در گزارش جزئیات می دهد.
سفارت افغانستان در وارسا می گوید تلاش های خارج کردن افغانها از کشور همجوار اوکراین ادامه دارد. نگاره عمر میرداد، مستشار سیاسی این سفارت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که به یک تعداد زیاد افغانهایی که در جنگ در اوکراین گیر ماندند اسناد سفر فرستاده است.
ما بر افغانایی که داخل اوکراین بند ماندن و اکثریتشان همونطور که شما میفهمین پاسپورت ندارن یا پاسپورتایشان در دفتر مهاجرین و سفارتخانه بند است، باز به اساس تذکریشان یا کپی های پاسپورت سابقشان اسناد صادر میکنیم که از مرز عبور کنن.
روسیه به تاریخ 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. گزارش های اخیر کمیشتری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفت که 1,200,000 نفر از اوکراین خارج شدند. خانم میرداد میگوید که اکثریت افغان ها به سوی سرحدات پولند رو آوردند.
نزدیک به 5000 افغان تخمین زده شده بود که در اوکراین زندگی میکردن، اکثریتشان به طرف پولند آمدن و ما تلاش شبانه روزی خود کردیم که افغان ها را با ما اسنادهای دست داشتیشان اجازه بتن که داخل پولند شوه. خوشبختانه این تلاش های ما نتیجه داده، امروز افغان ها تعداد زیادشان طرف پولند آمدن.
قبل از این دفتر صدارت پولند گفته بود که به همه خارجیان به شمول افغان ها و اوکراینی هایی که از جنگ فرار میکنند سرحدات این کشور گشوده شده است، ولی با وجود تعهدات پولند و دیگر کشورهای همجوار اوکراین، برخی از خارجیان خصوصا افریقایی ها از آنچه رفتار تبعیض‌آمیز می خوانند شکایت کردند. سازمان نظارت حقوق بشر خواستار شد تا به همه کسانی که از جنگ اوکراین فرار می کنند روش یکسان صورت گیرد. اما سفارت افغانستان در وارسا پایتخت پولند می گوید هنوز کدام شکایت از روش تبعیض‌آمیز با افغانها دریافت نکرده است.
در ادامه خبر داریم از تحولات اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید با جو بایدن امتای امریکایی خود درباره حمایت اقتصادی و امنیتی اوکراین و دوام تعزیرات علیه روسیه گفتگو کرده است. او دیروز شنبه در حساب تویترش نوشته که به دوام مکالمهش با رئیس جمهور بایدن با او مذاکره کرده است. بر اساس اعلام قصر سفید گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور نیم ساعت دوام کرد. در یک خبر دیگر شاروال شهر ماریوپول اوکراین میگوید نیروهای روسی به وسیله تیاره‌های جت جنگی خود بمباردمان شهر را شدت بخشیدند. ودیم بویچنکو دیروز به تلویزیون اوکراین گفت که این شهر در محاصره شدید قرار داشته و بر مناطق مسکونی بمباردمان ادامه دارد. روسیه گفته که بمباردمان شهر ماریوپول را متوقف میکند تا باشندگان شهر را ترک کنند. این شهر که در جنوب اوکراین موقعیت دارد دارای 430 هزار باشنده است. نیروهای روسی تلاش میکنند که جنوب اوکراین را تصرف کنند که به بحر را دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:12 به وقت افغانستان شد. یک مقام ایرانی میگوید مسکو با ارتباط دادن توافقنامه هسته‌ای ایران با تعزیرات آمریکا علیه روسیه میتواند به گفتگوهای هسته‌ای تهران صدمه برساند. یک مقام ارشد ایران به این دلیل کرملین را انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که خود در کنار رئیس جمهور پوتین از جمله اهداف تحریم‌های گسترده بر سر تهاجم به اوکراین بوده، به خبرنگاران گفته که روسیه خواهان ضمانت کتبی از آمریکا در این زمینه شده است. این اعلام اندک پس از آن منتشر شد که تهران گفت با ادامه نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد بر سر نقشه را برای حل مسائل مربوط به برگزاری مذاکرات با قدرت‌های جهان در ویانا به هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی موافقه کرده است. تهاجم روسیه بر اوکراین که امروز وارد 11مین روز خود شده، محکومیت بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و دیگر کشورها بر روسیه را به دنبال داشته که هدفشان تحت فشار قرار دادن مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بود. است. این مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز گفت که مذاکره کنندگان روسی در ویانا در روزهای اخیر خواستار تضمین از واشنگتن بودند. همزمان یک مقام ارشد غربی به روزنامه وال استریت جورنال گفته که تقاضای مسکو در آخرین دقایق ممکن است که دسترسی به توافق در ارتباط با موافقتنامه سال 2015 میلادی اتمی با ایران را ممکن سازد. روسیه یکی از امضا کنندگان اصلی موافقتنامه سال 2015 میلادی هسته‌ای کشورهای مقتدر جهان با ایران بوده است. بر اساس این توافق تعزیرات علیه تهران در بدل کاهش برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران را فراهم کرد. اما ایالات متحده در سال 2018 میلادی این توافق را ترک کرده و تهران هم برخی مواد این توافق را نقض نمود. مذاکرات برای احیای این توافق از ماه اپریل سال گذشته به این سو در ویانا ادامه دارد. دیگر امضا کنندگان توافقنامه هسته‌ای ایران، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین بودند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت هند در ماه مارچ جاری 8000 تن گندم به افغانستان را میفرستد. خبر رسانی رویترز از این مطلب از قول مقامات هندی گزارش میدهد. دهلی کمک 50000 تن گندم به افغانستان را اعلام کرده است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
هند وعده کرد که در ماه جاری مارچ 8000 تن گندم دیگر به افغانستان میفرستد. این کمک بشردوستانه از جمع 50000 تن گندم است که دهلی نو متعهد شده است. آژانس خبررسانی رویترز روز شنبه از قول مقامات هند گزارش داد که دهلی نو این گندم را با مردم افغانستان که بعد از حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی بیشتر روبرو اند کمک میکند. این کمک هم از طریق پاکستان به افغانستان ارسال می شود. محموله اول این کمک که 2000 تن گندم بود به تاریخ 26 فوریه به جلال آباد رسید. محموله دوم که 2500 تن بود به تاریخ 3 مارچ از امرتسر بارگیری و به افغانستان فرستاده شد. با برگشت طالبان به قدرت گمان می رفت که کمک های هند با افغانستان که یکی از حامیان عمده حکومت سابق این کشور در منطقه بود کاهش یابد. اما اریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در این اواخر گفت که دهلی نو متعهد داشتن روابط خوب با افغان هاست. خبررسانی رویترز گزارش می دهد که امکان دارد اسلام آباد رقیب دهلی نو در منطقه برای انتقال کمک هند از طریق پاکستان به افغانستان چندان تسهیلات فراهم نکند. اسلام آباد از سالها به این سو در برابر ترانزیت اموال تجارتی هند از طریق پاکستان به افغانستان تعلل و بهانه‌جویی کرده است. پاکستان نیز در این اواخر 3600 تن گندم با افغانستان کمک کرد، ولی بعداً دیده شد که بی‌کیفیت است. مقامات طالبان با استقبال از کمک هند گفتند که گندم هند به کارگران پروژه‌های بازسازی و مردم بی‌بساط توزیع خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880. افغانستان جام بازی‌های 20 اوره در برابر بنگلادش را کسب کرد. تیم افغانستان در بازی شام شنبه در میرپور بنگلادش تیم رقیب را با 8 ویکت شکست داد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
افغانستان با ضربه 6 امتیازی درویش رسولی دومین و آخرین بازی سلسله بازی‌های 20 اوره در برابر بنگلادش را برنده شد. تیم افغانستان نخست توپ اندازی کرد. بنگلادش در 20 اوور 115 امتیاز کسب نمود. تیم افغانستان با از دست دادن صرف 2 ویکت در حالی که 14 توپ داشت بازی را برنده شد. عظمت الله عمرزی و فضل الحق فاروقی برای تیم افغانستان هر یک 3 ویکت گرفتند. راشد خان و محمد نبی هم یک ویکت گرفتند. فضل الحق به خاطر درخشش در بازی دیروز و بازی قبلی بهترین بازیکن این سلسله بازی ها شناخته شد. در تیم ما بازیکنان جوان بودند. ما به خود اطمینان داشتیم. ظرفیتی را که داشتیم به کار انداختیم. برای من جای بسا افتخار است که در برابر بازیکنان بزرگ به رقابت پرداختم و بهترین بازیکن سلسله بازی شدم. در این میان محمد نبی کاپیتان تیم افغانستان میگوید که در بازی در مقابل بنگلادش به شمار از بازیکنان جوان فرصت داده شد و ای می افزاید که تلاش میکند که برای جام جهانی 20 اوره و جام آسیا نیز یک تیم قوی تشکیل دهد. بچه ها در نیمه اول در قسمت های بالینگ و فیلدینگ بازی خوب انجام دادند. سپس در بیتینگ هرچند یک ویکت با سرعت از دست داده شد، ولی حضرت الله زازی و عثمان غنی در میدان باقی ماندند. ما تلاش میکنیم که برای جام جهانی آینده و جام آسیا یک تیم جوان تشکیل دهیم. افغانستان و بنگلادش در 2 بازی 20 اوره 1-1 با هم مساوی شدند، ولی چون تیم افغانستان مهمان بود جام قهرمانی را کسب کرد.
بیشتر از خبر
در ادامه این ساعت من امید مرزبان با شما هستم. سلام و وقت بخیر. از وضعیت کرونا در کشور چه می دانید؟ در این روزها دیده می شود که یک تعداد مردم باز تدابیر پیشگیرانه کرونا را جدی نمی گیرند. یکی از این کسان از تجربه خود میگوید.
کلاگی ما مدیر عادی گرفته بودیم. بالاخره که نمیخواستم که یک فامیل ما مریض شد، باز بسیار با مشکل روبرو شدیم. شبا را بیدار متقدشان تیر کردیم. پیسه ما زیاد مصرف شد.
تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت. رسانه های پرتیراژ جهان را نیز مرور میکنیم و البته که پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده این نیز در همین فرصت پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. رادیو آزادی. دکتران شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهارم ویروس کرونا و افزایش روزافزون این بیماری در افغانستان خبر می‌دهند. این دکتران مراعات نکردن تدابیر پیشگیرانه از سوی مردم را از اساسی ترین علتهای گسترش این بیماری عنوان می‌کنند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
میرنه 30 ساله باشنده شهر کابل است. او بر رادیو آزادی میگوید کاکایش آدم سالکرده است که چند روز پس از اشتراک در یک مهمانی به ویروس کرونا مبتلا شده است. به گفته او همه خانواده‌شان فکر می‌کردند که ویروس کرونا از بین رفته و توجه چندانی به موارد بهداشتی و توصیه‌های وزارت صحت نیز نداشتند.
اول ما فکر می‌کردیم که کرونا نیست، کلاگی ما مدیر عادی گرفته بودیم. کسی هر کی مقصد پرسنل صحی میگفت یا وزارت صحت میگفت که شما ماسک برتین، دستتون بشوین، مسافه بگیرین، از مجالس بی ضرورت خودداری کنین. بالاخره که نمی‌خواستم که یک فامیل ما مریض شد، باز بسیار با مشکل روبرو شدیم. حتی خب مشکل که ما شوا را بیدار متقدشان تیر کردیم. پیسه ما زیاد مصرف شد، زیادی را گشپندیم. مردم باید امو توصیه ها را که وزارت صحت میگه از طریق رادوها، از طریق تلویزیون، از طریق صفحات اجتماعی که میگه، پرسنل صحی که میگه، باید کلشان عملات کنه.
در این حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهار ویروس کرونا و افزایش آن در افغانستان خبر میدهند. صادق رشتنی یکی از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن علت عمده افزایش این ویروس را به توجهی مردم عنوان کرده و تاکید میکند که مردم باید همه موارد لازم را در برابر جلوگیری از این ویروس در نظر بگیرند.
در افغانستان صفحه 4 شروع است. ممالک همسایه صفحه 4 تقریبا 3-4 ماه پیش ختم شده. مریضا از یک ماه پیش زیاد شده، ولی الف فعلا به شکل افقی روان است. یک دو هفته میشه که از 80 تا 90 85 86 قدر مریضا دارم. یک صفحه 4 اومده، مریضا زیاد شده.
آقای رشتینی از همه افراد واجد شرایط میخواهد تا همه دوزهای واکسن کرونا را بگیرند، زیرا به باور وی واکسن تا اندازه زیاد باعث جلوگیری از ویروس کرونا میشود و اگر فرد پس از واکسن نیز دچار این ویروس شود به آسانی آن را پشت سر خواهد گذاشت. با این حال جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد واقعات 24 ساعت گذشته ویروس کرونا به رادیو آزادی گفت:
نه، در 24 ساعت گذشته از جمله 673 سمپلی که گرفته شده بود 62 واقع مثبت داشتیم، 53 تن از هموطنان ما شفایاب شدند و متاسفانه 2 فوتی داشتیم، یک در کابل و یک هم در هلمند.
با گفته آقای حجیر تنها در ماه فوریه سال روان میلادی از میان 34695 آزمایش کرونا 10276 واقعه مثبت، 9260 تن بهبود یافتند و 184 تن جان باختند. با این حال سازمان صحی جهان در وبسایتش نگاشته است که در افغانستان از 3 جنوری سال 2020 تا مارچ 2022 174214 مورد تایید شده کووید 19 با 7619 مورد مرگ گزارش شده است و تا 27 فوریه 2020 بیشتر از 553000 تن در افغانستان واکسن کرونا گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. تا لحظات بعد نوبت پخش پیام‌های شما می‌رسد. پیام‌هایی که از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی و یا هم شماره واتس‌اپ به رادیو آزادی فرستاده‌اید. اما اکنون سعید سمی عباس نگاهی می‌اندازد به گزارش‌های چاپ شده در شماره از نشریه‌های پر تیراژ جهان.
سراج الدین حقانی، وزیر داخله سرپرست حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، دیروز شنبه اولین بار چهره خود را به رسانه‌ها نشان داد. این موضوع توجه بسیار رسانه ها و روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است، زیرا نام او در لیست سیاه امریکا و ملل متحد قرار دارد و بر سر او جایزه تعیین شده است. نشریه دیجیتال ژورنال مطلبی را با قلم دیوید فاکس و ایمانوئل پیوچات به نشر رسانده که میگویند سراج الدین حقانی در بین رهبران طالبان یک چهره از همه بیشتر پنهان و مرموز دانسته می شود که در صدر لیست افراد نامطلوب از سوی آمریکا جا داده شده است. از همین سبب حقانی هیچگاه تصویر خود را نشر نمی کرد و بعد از آن که طالبان به قدرت رسیدند و او را وزیر داخلی سرپرست تعیین کردند، باز هم تا دیروز تصویری از او در رسانه ها دیده نشده بود. اما دیروز اولین بار در مراسم فارغ التحصیلی افراد پلیس تصاویر وی بدون آن که پنهان شود نشر گردید. او به اشتراک کنندگان در این مراسم گفت به خاطر دادن اعتماد و اطمینان به آنها خود را در این مجلس عمومی در رسانه ها آشکار می سازد. قبل از آن که طالبان به قدرت برسند، سراج الدین حقانی یکی از سه معاون رهبر طالبان ملا هیبت الله بود. نویسنده های دیجیتال ژورنال نوشتند که بسیار افغان ها به این باورند که رهبر ارشد طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده زنده نیست. نشریه در مورد سراج الدین حقانی می نویسد که در 20 سال گذشته نسبت به همه اتهامات بیشتر حملات خونین بر او وارد شده است و از همین سبب ایالات متحده برای کسی که در مورد وی معلومات را می کرد $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. نشریه های دیگر غربی هم در مورد نشر تصاویر سراج الدین حقانی مطالب را به چاپ رساندند و منابع طالبان هم تصاویر وی را به پیمانه بزرگ با رسانه ها شریک ساختند. اما روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان در آستانه قحطی که در بخشان به سختی زمستان و گرسنگی اطفال اشاره کرده می نویسد در زمستان جاری هر پدر و مادر شکنجه سیر کردن شکم اطفال و اعضای خانواده خود را در افغانستان احساس کرده. در حدود 5 میلیون طفل در افغانستان در آستانه گرسنگی قرار دارند. گاردین می نویسد بحران اوکراین شاید رنج مردم افغانستان را بیشتر بسازد، زیرا این بحران توجه امریکا و ناتو را از افغانستان به سمت خود جلب می کند.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام های شما را بر رادیو آزادی نشر می کند، ما آن را با مسئولین شریک می سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
از میان ده ها پیامی که شما روزانه به رادیو آزادی میفرستید، تعداد آنها را در لابلای برنامه های مختلف پخش میکنیم. اکنون هم فرصت دست داده تا شمار از این پیام های شما را پخش کنیم و منعکس کننده صدای شما باشیم.
پیام شما نظر شماست.
حضرت کریپول هستیم، آجی نورمحمد هستیم، به نام ضیاءالحق، به نام ضیاءالحق بچه من مدتی 70 روز میشه از همین ولایت کریپول اختطاف شده، همینجا دمویتر بالا کده، داد و ایلای ما را کسی نمیزده، بلیاز خدا، بلیاز قرآن کسی چی نمی کنه، همین در خانه من آمده مویتر از همینجا اختطاف کرده گرفته رفتن، این همینا چی کرده اختطاف کرده برده مرده و زندهش معلوم نیست. مویترم اول خدا دویم شما کوشش کنید همی را یک رقم کرده همی را پیدا کنید. مویترم مرده و زنده همی را ما هیچ نیافتیم، بلیاز خدا بلیاز قرآن ما هیچ نیافتیم.
ما شهر مزار به تماس شدیم، مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ترور کردن در ولایت لوگر. حالا ما بی سرنوشت ماندیم، اولادایم در پیشم دیگه نمی فهم چی کنم. آیا از در مسئولین محترم پرسان کنین که می معاشای شهیدا را اجرا می کنن نمی کنن چی کنیم؟ اولادکایم اینجا افتیده در پیشم، ما دیگه کنم جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. اگر این معاشای شوهر مرا بتن خوب بهتر قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسی، این موادا به ما یکیش نمیرسه.
چشم برای پیام های دیگر نیز از شما هستیم. باید داشته باشید رادیو آزادی صدای بی صدا هست. از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را بشنوید. از طریق صفحات اجتماعی، وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو آزادی نیز با ما در تماس باشید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و آدرس وبسایت ما هست azadiradio.org. وقت بخیر.
بیشتر از خبر.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. حال فشرده تازه ترین خبرها. پنج عضو یک خانواده در ولسوالی انجیل هرات سر بریده شدند. ثابت هیروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات طالبان در ولایت هرات گفت که این رویداد پری شب رخ داده. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در باره افغانستان و چند کشور دیگر با سرمنشی سازمان ملل متحد گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه خود از این گفتگو خبر داده است. شمار کشته شدگان حمله انتحاری روز جمعه در یکی از مساجد شهر پشاور به 62 نفر رسیده است. این حمله در یک مسجد شیعیان در نزدیکی بازار قصه‌خوانی صورت گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید با جو بایدن همتای امریکایی خود درباره حمایت اقتصادی و امنیتی اوکراین و دوام تعزیرات علیه روسیه گفتگو کرده است. این دیروز او دیروز شنبه در حساب تویترش نوشته به دوام تعزیرات امریکا بر روسیه به خاطر تهاجم این کشور بر اوکراین ماسترکارد و ویزا کارت دو شرکت بزرگ کردیت کارت اعلام کردند که فعالیت خود را در روسیه متوقف می کنند. ناتالی بنت صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رفته. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین میگوید صدر اعظم بنت برای یک سفر کاری به مسکو آمده. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. و شهر ماریوپول اوکراین میگوید شاروال شهر ماریوپول اوکراین میگوید نیروهای روسی به وسیله تیاره‌های جت جنگی بمباردمان شهر را شدت بخشیدند. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه تکرار برنامه زیر آسمان کبود آماده پخش است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار و خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه گذشته نشر شد. موضوع بحث ما سوالی بود که در ذهن همه شاید خطور کند: آیا در افغانستان خلای قانون موجود هست یا نه؟ مهمانای محترمی که در این بخش با ما صحبت کردند، محترم آقای عبدالوحید فرزی عضو شورای حقوقدانان افغانستان، محترمه تمنا صدیقی وکیل مدافع، آقای انور قاضی حقوقدان. در قدم اول محترمه تمنا صدیقی در مورد چنین اظهار نظر نمودند:
خوشبختانه میشه که بگوییم افغانستان در کشورهای آسیایی از جمله کشورهایی است که خیلی قوانین خوب و معتبر داره. متاسفانه در افغانستان مشکل در تطبیق قانون است. ما در چگونگی و وضع قوانین هیچ مشکل نداریم، ولی متاسفانه در تطبیقش مشکلات موجود بوده و ما هیچ گاهی نتانستیم که قوانین به صورت که لازم است و را تطبیق کنیم.
محترم آقای فرزایی صاحب،
ما اول خدمتتان عرض برسانم نظر ما کمک زیاد نه با خانم صدیقی مخالف است، به خاطر از اینکه ما در سطح آسیا نه تنها که قوانین خوب در صد سال گذشته نداشتیم، بلکه بسا از مشکلات از وضع قوانین داشتیم. مثلا قانون اساسی سال 1382 خیلی از مشکلات را داشت. ما تا کنفرانس‌های مطبوعاتی و حتی در مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی بحث کردیم روی از اینکه قانون افغانستان خیلی ابهامات داره. قانون اساسی افغانستان به می ترتیب قوانین مدنی، قانون جزا، مثلا تساوی فرامین تقنینی که در دوره آقای اشرف غنی به اوج خود رسید، پس از او با آمدن امارت اسلامی بگویم این مشکلات افزوده شد. همین فعلا هم ما مشکل بسیار جدیه که داریم این است که فعلا ما در خلای قانونی و حقوقی قرار داریم. متاسفانه شما اگر در یک چک پوینت مورد اهانت قرار میگیرین یا در جریان تلاشی خانه به خانه مورد اهانت شما قرار بگیرین، خدای ناخواسته هیچ مرجعی وجود نداره که با سلسله مراتب بتانین به او عرض بکنین و او بتانه به این موضوع رسیدگی بکنه. همین قسم در محاکم افغانستان فعلا یک مقدار زیاد از قضایای مدنی و تجارتی به اساس مجلت الاحکام مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیره که مجلت الاحکام هم یک قانون بوده در زمانش در مصر تدوین شده و فعلا او قانون آمده بالای ما تطبیق میشه. همین قسم در قسمت مسائل قضایی قانون اصول محاکمات اداری، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون اصول محاکمات تجارتی و امثال از اینها یک سلسله اسناد به دسترس ما قرار گرفته که گویا بر اساس ازی در محاکم رسیدگی صورت میگیره، در حالی که ما هنوز مشخصا از طرف وزارت عدلیه، از طرف استرا محکمه و از طرف هیچ ارگان رسمی امارت اسلامی رسما و به اصطلاح بگویم که قانونن ابلاغ نشده که کدام قانون قابل تطبیق است تا بر مبنای از او رسیدگی صورت بگیره. شما در می اواخر یکی دو روز پیش اگر شنیده باشین در رسانه های بیشتر در شبکه های اجتماعی نشر شد که یک فرمان از طرف امیرالمومنین صادر شده که بعد از این از وثایق، از فیصلجات، از اینا دیگه شما پیسه نگیرین، در حالی که یک پروسیجر قانونی است و اگر ما قانون حاکم داشته باشیم بر مبنای پروسیجر قانونی باید لغو شود، نه ای که از عالی ترین مقام یک حکومت و یک دولت و یا امارت فرمان صادر شود و این قابل تطبیق بر همه امراد دانسته شود. من فکر میکنم که ما در افغانستان متاسفانه دو چیز را بسیار به اشتباه گرفتیم. اولی که بالای قوانین خود زیاد اعتماد داریم در حالی که قوانین ما هم مشکل داره، و از طرف دیگه مراجع وضع قانون در افغانستان نه در دوره جمهوریت و نه هم در دوره امارت مشخص نیستن. امی فعلا ما نمیفهمیم که مرجع قانونگذاری عالی ترین مقام امارت اسلامی است و یا هم کدام مرجع قانونگذاری مثل دوره جمهوریت داریم که عبارت از پارلمان است و یا هم استرا محکمه ای کار میکنه، وزارت عدلیه ای کار میکنه، کدام مرجع میتونه تصمیم بگیره که کدام قانون قابل تطبیق باشه. اگر ما شریعت میگیم، شریعت عبارت از کدام احکام است؟ او احکام باید مشخص باشه، چون در شریعت ما چند بحث داریم، بحث فقها را داریم که فقها نظریات دارن نه احکام فقهی، اونا نظریات ارائه کردن و مبنای نظریات از اونا باز ما احکام فقهی را از او استخراج میکنیم، مثل مجلت الاحکام یا قانون مدنی در افغانستان یا در دیگه کشورها مثلا قوانین ازی ساخته میشه. آیا ما میریم به طرف نظریات فقها، نظریات فقها را قابل تطبیق میدانیم یا احکامی که از نظریات فقها گرفته شده؟ بنابر از این من فکر میکنم که ما در افغانستان نه تنها در دوره امارت که بلکه در دوره جمهوریت هم ما در عرصه قانونگذاری با مشکلات جدی مواجه بودیم. و از طرف در بخش دوم سخنای ما اگر زیاد طولانی نشه، من فکر میکنم که باز نظر خانم صدیقی بسیار دقیق است، به خاطر از اینکه ما در عرصه تطبیق قانون هم مشکل داشتیم. مثلا چند روز پیش شما بسیار به صراحت اعلان شد، شنیده باشند کل مردم از طریق رسانه ها، که امیرالمومنین یک فرمان دادند که شما سبب آزار و اذیت مردم نشین تا بر مبنای از او مردم دل سرد نشن از افغانستان. ولی در عین زمان شما دیدین که به تعقیب از او بر فعلا تلاشی خانه به خانه که به نحوی از آنها اگرچه نظریات به اصطلاح بگویم حاکمان امارت چنین است که گویا مردم اذیت نمیشن بلکه باید مردم تشکر بکنن، ولی این شما در نظر بگیرین که در خانه طفل است، خانم است، مریض است، خوب است، خراب است، اینا چه قسم به تشویش نشند که ما مظنون هستیم، ما متهم هستیم، ما مشکوک هستیم، ما چی هستیم که خانه ما تلاشی میشه؟ طفل چی میفهمه که چی گپ است؟ این فرمان از طرف کی آمده، کی نامده یا خانم ها چی رو میفهمند. به این اساس من فکر میکنم که ما در عرصه تطبیق قوانین هم در دوره امارت و هم در دوره جمهوریت ما با مشکل مواجه بریم.
بله محترم تمنا، حال نوبت شماست.
بازم تشکر از شما نظر صاحب. اینجا بازم برمیگردیم به مو موضوعی که ما در مورد تطبیق قانون گفتیم. به ادامه صحبتهای فرزهی صاحب بگوییم، معمولا در تمام کشورها با مرور زمان قوانینم نیاز داره که آپدیت شوه، یک مطابق مقتضای زمان جوابگوی مو مردم باشه. در افغانستان قوانین داشتیم، قوانین قوی است، معتبر است، نیاز داره که بعض تغییرات در او وارد شوه، ولی نسبت به آوردن تغییرات در تطبیقش مشکلات زیاد داریم. قسمی که فرزهی صاحب گفتن، امیرالمومنین فرمان داده که به مردم مزاحمت نشن. اینجا مشکل در قانون مدون تحریری موجود نیست، اینجا مشکل بازم برمیگرده به تطبیق کننده های قانون که مو ظرفیت تطبیق درست قانون ندارن، یعنی میشه که یک قسم دیگه بگوییم متاسفانه توانایی ازیر ندارن که مشکلات مردم با الفاظ و کلمات خوب بیان بکنه و او حیثیت یک قانون یک فرمان خوب بگیره. یعنی هر صحبتی که می داشته باشن و احساس میکنن که به یک نوعی کمک کننده در مورد تطبیق قانون است، از او برداشت درست نمیشه، مبهم است. یعنی الفاظ را که اونا استفاده میکنن متاسفانه هیچ کس برداشت درست مناسب از او نمی داشته باشه. بله معمولا در اکثریت کشورها اگر چیکه جنگ زده هم باشه، بعد از سپری شدن یک دوره جنگی با قوانین همگی احترام دارن، همگی میخواین که مستقلالیت بخشای عدلی و قضایی ثابت باشه. یعنی احترام عام در بین مردم است، چون مردم از او کشور قسم تربیه شدن از دوره ابتدایی آموزشی تا عالی‌ترین مرجع تحصیلیشون که با قوانین احترام عام خاص داشته باشن صرف نظر از گرایش‌های سیاسی. ولی متاسفانه در افغانستان هر گروهی که سر قدرت سیاسی آمد، اولین قربانی را از آدرس قانون به مردم وارد کرد، مردم قربانی ساخت، قوانین تغییر داد و به یک نوع قانون به نفع خودش ساخت. توجه عامتان به مردم نداشت که اگر این قانون ما تغییر بده مردم چقدر ضرر میکنه، به مردم چی خسارات وارد میشه، مردم به چی مشکلات برمیخوره. خلاصه هر کس از قانون به یک نوع به نفع خودش استفاده کرد، هر گروهی که بود.
خب منتها با طالبان در افغانستان هیچ کس یا هیچ گروه هیچ طرف نمیتونه بساس اساسی یا فندمنتال کتشان جهر بس کنه، برای ازی که میترسن یا هر چی که هست. یک شنونده واسه شد
درباره قانون گپ میزنین؟
بله. یا
قانون قطعا دمی فعلا وجود نداره، موجود نیست. همی که در یک ولسوالی اگر 100% ولسوال هم است، قماندان هم است، سارنوال، هر چیز، هر کسا که چپک کن، هر کسا این همی که حالا خود مزدس تزی ظالمه سرمی جس که اینجا درخت های بود زد اینش بورد اینش که ما ایزم نداریم، بزور خود آمد این سر جس که دینی بلکل از دست جا مردم در بینی آمده، نه یا قانون میفهمین، نه خدا را میشناسین، نه رسول را میشناسین، نه پیغمبره. دروغ میگین، بلکل بزد اسلام گپ، خودت بدنامی اسلام میکنین سر.
ای طالبا چرا درختایتان تر بدون اجازه و بدون محکمه میبره؟ ای را شکایت نکردین به طالبا؟
آقای نظر اگر فکایی میگی خب ما همون یک مطل بگویم که خدا هم که قاضی علت کند که یکی چیز میکنی شریعت میکنی فاهمیدی؟ یعنی خودش هست که شریعت خودش هست. همه که گفت که ما عیزم نداریم، ما درخت های تا میزنیم، مگم بزور زدش با یک تخریق یک نفر دیگه زدش. ما گفتم خب دل ما میبود ما میمادمش که میزد نه سر قاضی ماجی که بودی از بد بطره.
بعضی ها میگن که شما رادیو ها میگن که به صدای غرب گپ میزنین، این گپ ها را نفرهای غربی سیاخ و کلش خواه مچه مینا اترس و اترس اگه اتو بگوین باز چی بگوین ما؟
جناب نظر خیلی و میاله از ما در 200 متر افتاده از خوشتی از یاپا همیدی با خدا میاله ما میل از و میترسم، نه ما غربی را میشناشیم، نه شرقی را، نه ازبی را، نه دیگر، نه دیگر غیر خاک و وطن و ملت خود فهمیدی. ایرک امو گتا معلم صاحب عبدالرحیم خان که کور همه فهمه که دلده شور است فهمیدی. از جیل خود گپ میزنین، از جیل مردم بیخی در بینی آوردین صاحب، در گشنگی کشتین مردم، از بیکاری کشتین، اون هم میبینی خودت عجیب گفتن معنی نه ما را دشمن ما هستین، نه ما با یا کدام بدگویی میکنیم. بگیره مهربانی کنه، بند برق جور کنه، بند اوگردان جور کنه، امیال گندمای ما از بیاوی میسوزه، بگیره نه مهربانی کنه که ماری شام پچی کنه پای شام پچی کنه دیگه. یا خو وا اعلام دین سرپن که برو با پاکستان ای خود کدام دروغ نیست خود جناب آقای نظر.
ما هم کوشش میکنیم که صدای مردم انعکاس بتیم فرضی سے
جناب نظر سے ما نظر ما این است که هرگاه ما از احکام شریعت اسلام استفاده میکنیم، از احکام قرآنی استفاده میکنیم در چوکات همو قوانین وضعی که به نظر متخصصین پیشتر که شما گفتین که متخصصین بیان از احکام قرآن عظیمشان از یعنی قانون جزای ما شما که در دوره جمهوریت حاکم بود یا کد جزا میگفتیم ما برش پسان که ایران خلاف صراحت قانون اساسی افغانستان آقای اشرف غنی توشیح کرده بود یا بگویم تصویب کرده بود تحت عنوان فرمان تقنینی، در همین هم گفته بود که این قانون جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار میده، اما حدود مطابق شریعت اسلام فقه حنفی قابل تطبیق میباشه. یعنی با مفهوم از این نبود که خدای ناخواسته ای بگه که همین حدود ما در اینجا تطبیق میکنیم بدل خود تطبیق میکنیم. این میگه که حدود مطابق شریعت اسلام فقه حنفی قابل تطبیق دانسته میشه و قسمی که شما گفتین در محکمه برده میشه، محکمه حکم صادر میکنه. اوجا باز حتی وقتی که حکم به سلب حیات یک شخص صادر میشد باید رأس هرم قدرت که باید رئیس جمهور در اون دوره بود یا در این دوره مثلا اگر شخص امیرالمومنین میباشه رأس هرم قدرت بالای زو توشیه کنه که بله اینمی آدم کشته شوه، اینمی آدم به اساس اینمی حکم محکمه کشته شوه، از بین بره، حیات سلب شوه، بعد از باز قابل تطبیق بود. یک بحث ای است که ما بگوییم که شریعت اسلام چنین میگوید و یک بحث ای است که یک متن وجود داشته باشه که بر مبنای از او بگوییم که شریعت اسلام چنین گفته است. ما اگر امیالا بگوییم که شریعت اسلام مثلا در شریعت اسلام چی چیزای جواز داره و چی چیزای جواز نداره، من نمیفهمم، یعنی دوستم هم که پیشتر رنگ داده بودن اینا هم نمیفهمن، بلکه چه متخصصین شرعی وجود دارن اونا میفهمن. همین قسم همین مجلات الاحکام که من پیشتر برتان اشاره کردم، مجلات الاحکام بر مبنای احکام فقهی یا نظریات فقهی یک احکام جور شده که این احکام در داخل کشور مصر قابل تطبیق است. حال در جوکات اینمی نظریات فقهی و اونمو احکامی که از طرف در قرآن عظیمشان از طرف پروردگار آمده، اینا را یک سلسله قوانین در چوکات جغرافیای افغانستان مردم تنظیم میکنه، ایراد منظم میسازن میارن. مثلا ما یک مثال از قانون مدنی افغانستان برتان بگویم، در نظریات فقها چندین نظر پیرامون غیابت شوهر آمده بود که اگر شوهر غایب میشه خانم در چه وقت تفریق خواسته میتونه، یک نظر 99 سال، یک نفر 100 چند سال، یک نفر یک نظر دیگه داده بود، یک نفر یک نظر دیگه داده بود که فقهای اسلام هستن، قابل قدر هستن، خیلی هم زحمت کشیدن، او را آمدن نظریات خود ارائه کردن، بعد از نظریات از اونا قانون مدنی افغانستان 4 سال حد اما آخرش گرفته بود که اگر شوهر 4 سال غایب میشه بعد از 4 سال خانمش میتونه که برای تفریق خود بخواه بگه این شوهر غایب شده من دیگه زندگی کردن میتونم. و پیشتر خانم صدیقی هم که گفتن اگر این قوانین اپدیت میشد با در نظر داشت این تکنولوژی امروزی که ما میتونیم در ظرف یک ماه سرنوشت یک نفر پیدا کنیم که زنده است، مرده است، نیست، است، گم شده، ما میتونستیم اپدیت بسازیم این قوانین، ولی متاسفانه چنین کارهای صورت نگرفته بود که از سال 1355 به این طرف همین قانون مدنی ما قابل تطبیق بود. بنان اگر قوانین در چوکات یک جغرافیا مشخص نباشه، مردم قانون را نفهمند، مردم احکام قوانین مشخصا درک نکنند، بر مبنای از او باز بیخبری از قانون تون داشته میشه و این بیخبری از قانون باز در چوکات جمهوریت به خاطر از این حضور پن داشته نمیشد که در قوانین نافذه درد شده بود، بر تمام مردم رسیده بود. وقتی که بر مردم نرسه او دیگه باز بیخبری از قانون هم گفتن میشه، بلکه نبود قانون گفتن میشه. اما قسمی که شما در ابتدا ذکر کردین که ما در یک خلای حقوقی و قانونی قرار میگیریم، وقتی که در خلای حقوقی و قانونی قرار بگیریم هر شخص در هر ولسوالی در هر ولایت مطابق نظر خود حکم میکنه و مطابق نظر خود تطبیق میکنه.
تشکر آقای فرزایی. محترمه تمنا صدیقی بفرمایید.
متاسفانه در 6-7 ماه اخیر خیلی زیاد به قانون به احترامی شده، احکام شریعت صریحا از طرف تطبیق کننده ها نقض شده. جای تاسفی است که از آدرس قوه حاکمه هیچ کس نخواسته و نپرسیده که چرا این گونه شده. متاسفانه در شهرهای مهم افغانستان، در شهر هرات، در مزار شریف، در جلال آباد، در چندین شهر ما شاهد بودیم که علنا محکمه صحرایی خلاف تمام قوانین و خلاف احکام دینی یک چیز بوده. ولی ما هیچ گاهی نتونستیم بفهمیم که از آدرس امی قوه حاکمه کی آمده که بپرسد چرا این گونه شد. حال بخواهیم یا نخواهیم مسئولیت عمومی را به سطح افغانستان گروه طالبان داره. اگر میخواین یک جامعه آرام و مرفع داشته باشند و به صورت درست و خوب بتانند که اختیار تمام افغانستان به دست خودشان داشته باشه، باید به قانون احترام بکنند. با ناقضین قانون هر آن کسی که باشه، چی گرایش سیاسی به خودشان داشته باشه یا نداشته باشه، در مورد نقض قانون از اونا بپرسه تا ای که اعتماد مردم بالا از اینا زیادتر شود، تا ای که مردم خود در داخل کشورش راحت و آرام احساس کنه. متاسفانه بیشتر از 90% مردم افغانستان فعلا خودشان در کشور خودشان یک مهاجر بی‌پناه احساس میکنن. ما روزمره زیاد افراد را شاهد هستیم که به مشکلات بر میخوره ولی هیچ آدرس مورد اعتماد نداره که اونجا مراجعه کنه و از نقض قانون شکایت خودشان را بگویه. آرزوی ما این است که تمام مردم تا حد توانشان به کشور خودشان دل بسوزانه، به قانون احترام بکنن و قانون بالای خودشان دل سوزانه تطبیق بکنن، بدون از اینکه از آدرس یک قوه بیرونی بالا از نقشار وارد شود، خودشان قانون تطبیق بکنن و مورد احترامشان باشن.
بسیار زیاد تشکر محترمه تمنا صدیقی وکیل مدافع افغانستان از اشتراکتان در برنامه. حال مهمان دیگر ما محترم آقای انور قاضی که خودشان حقوقدان هستن، اونا مهمان برنامه ما شدن. قاضی صاحب، در افغانستان فعلا یک مشکلی که قسمی که مهمانای ما گفتن، شنوندای ما گفتن، معلوم نیست که محاکم افغانستان در حکومت طالبان به اساس کدام اصول و قانون فعالیت میکنن.
یکی از ادای طالبان است که ما قدرت را به ما نه کسی تحفه داده، نه خیرات و نه ما در کدام انتخابات سهم گرفتیم، بلکه ما به زور خود به قدرت رسیدیم که خودش یک خلای قانون است که در فعلا در افغانستان یا در بین امارت اسلامی وجود داره و وجود خواهد. وقتی که 15 اگست طالبان داخل افغانستان شدند، به خاطر تشکیل دولت با مشکلات مواجه بودند. نظریه اولشانی بود که ما یک دولت همشمول تشکیل میکنیم. باز مفکر دولت همشمول با مشکلات مواجه شد، باز گفت یک تشکیل جداگانه که در او رئیس الوزرا خواهد بود و یک شورا یا شورای اسلامی خواهد بود و باز و دیگر سرپرست وزیرها یا سرپرستای وزارت ها تو رئیس ها و مدیریت یک تشکیل خاص ارائه کردن. او هم باز نشد که بالاخره یک تشکیل امروزی که ما هم شاهدانش هستیم، تشکیل دولت اعلان کردن. این تشکیل دولت همش ارتباط داره به قانون اساسی افغانستان یا قانون اساسی طالبان. قانون اساسی طالبان چی است؟ وقتی که از امارت اسلامی پرسیده شد که قانون اساسی طالبان چی است، آنها گفتند که ما فعلا قانون اساسی نداریم که در سال 2022 که امسال است قانون اساسی خود را ارائه خواهد کردیم و موقتا فعلا ما از قانون اساسی دوران کینگ زایشا یا قانون اساسی افغانستان 1964 استفاده خواهد کردیم و بخشایش که خلاف نرم قوانین ماست ما اونها را لغو خواهد کردیم. قانون اساسی افغانستان 1964 یکی از بخشایش، یکی از ماده هایش مسئله بیرق ملی افغانستان ذکر شده که بیرق ملی سه رنگه خواهد بود و دیگر دیزاین و دیگر مسائلش همچنان ذکر شده، مگر در فعلی طالبان یا امارت اسلامی بیرق ملی سه رنگه افغانستان را قبول ندارند.
مثلا در دیگه دنیا هم دیدیم کودتاها و انقلابها و گویا انقلابها و ایگپا، منتها او کسایی که به قدرت آمدن یک اعلامیه میدادن که تا تصمیم بعدی، یعنی کل قوانین فعلی و تمام اصولنامه ها کلش
مجری الاجرا است تا هر کس باید سر وظیفه خود بیاید و مسائل خود به خود ادامه پیدا بکنن. چرا سب طالبان نتونستن عین کار را بکنن؟
مشکلات طالب امارت اسلامی با قانون اساسی سابق افغانستان یا قانون اساسی 2004 افغانستان بسیار فرق داشت. در وقتی که در دو گفتگو بین دولت سابق افغانستان و بین طالبان روان بودن، تفاهمشون بسیار زیاد بود، در کدام نتیجه‌گیری رسیده نتیجه‌گیری نرسیدن. طالبان نمیخواستن که طالبان امارت اسلامی از خود یک نظریه خاص، یک تفکر خاص و بالخصوص وابشاری میکردن در قوانین شریعت. مشکلاتی که ما یا مردم افغانستان با امرای طالبان دارن که تفکرشان با عملاتشان و با فعالیت‌هایشان فرق دارن. از یک طرف اینها ادعا دارن که در افغانستان حقوق شریعت استفاده میشن. آلان که تصامیم که یا میگیرن آلات افغانستان و زویشان به مردم عام مطابق به قوانین شریعه نیست.
میره بسیاری متخصصین میگن مگم اونا قبول نمی کنن.
از مشکلات با طالبا این علماء اسلام هم بسیار بحثای در مسائل شریعه لازم بحث شد بین طالبا، متاسفانه اینها به شنیدن تیار نیستن.
تشکر شنونده وصل شده. در افغانستان پیشتر هم صحبت کردیم بسیاری از قانونا در 100 سال گذشته به اساس ازی بوده که گویا چطور بتونن حاکمیت خود در دست خود نگاه کنه. هر کس که آمد نظر به مو ایدئولوژی خود، نظر به آرزوی خود، نظر به حزب خود، نظر به سازمان، قانونا رو تغییر داده رفت. ما چرا سه بار کس که آمدیم به ذوق دل خود قانون تغییر داده میریم؟ سبب از این چیست؟
یکی از مشکلاتی که از دوران سابق در افغانستان مونده یک انانات یا یک قوانین وارد جور شده که هر دولت هر تغییرات تحولاتی که در افغانستان در میان میاد با تحولات قوانین هم تغییر میخواد. در چند روز گذشته تصمیم طالبا یا امر طالبا صادر شده که در کابل، شهر کابل خانه ها را تالاشی میکنن نظر به مسائل امنیتی. خو ایناله از طالبان پرسان نمیشه که وقتی که اینها این تصمیم گرفتن چی بحث های شد، کیها بودن که بحث کردن، سر کدام موارد یا مضامین فکر شد پیش از اینکه اینها تصمیم گرفتن که خانه مردم داخل شون و خانه مردم تالاشی کنن. بنان یک مشکل کلان در افغانستان فعلی خلای قانون حقوق بشر وجود داره و وجود قواعد داشت. امیدوار هستیم طالبا با تغییرات جدی در آینده بیاین.
قاضی صاحب محترم آقای انوار، بسیار جد تشکر که در برنامه اشتراک کردین. محترم سرای پایکان که اونم استاد پانتون هستن، محترم سرای پایکان، در ترکیه یک استلاس میگی قانونا بر چی جور شده؟ بازوا جواب میتن به خاطر نقض جور شده. در افغانستان هم این قانونا چرا سیب تطبیق نمیشه؟ یک نظر شما رو هم بگیریم، در افغانستان خلای قانون موجود است یا نی؟
در افغانستان خلای قانون بله موجود است فعلا، به خاطر از اینکه نظام جدیدی که آمده و قوانین گذشته که وجود داشته در گذشته هم در حکومت قبلی هم عملا تطبیق نمی شد و آل هم نظام فعلی از قوانین گذشته آنقدر اطاعت نمی کنند و مطابق به دساتیر رهبری امارت عمل می کنند. مهم این هست که قوانین زمانی که وضع می شه و نافذ می شه باید عملا بالای تمامگی از الف تا یا یک سان تطبیق شود و تفاوت وجود نداشته باشه. یک مسئله دیگه قوانینی که وضع میشه مطابق به نیازها و خواستهای جامعه باشه و اگر قوانین مطابقت به خواست نیاز جامعه نداشته باشه او قانون عملی نیست.
بله. خب مشکل هم همین جاست محترم پیکان، برای اینکه کلی قانون میگم مگم رای تطبیقش نمیگم. ما یک عادت بد دارم، باز یک فکایی یادم اومده میگن که پیشک موشا میگن سیب مجلس کردن که از پیشک چطور نجات پیدا کنیم، گفتن والا میگیریم یک زنگوله رو در گردن از ایمن دازیم که اومد کل ما مگروزیم، کلی چک کردن حالا ایران موندن خیلی زنگوله رو حالا کی چطور سر در گردن پیشک کی پرته.
کلی قانونای خوب خوب گفته میرن، مثلا حتی شریعت گفته میرن، شریعت راستی هم که قانون بله. انسانی بزرگ دنیاست، اما عملی کردن از هر کس به مطابق آرزوی خود این کار میکنه خو نه؟
بله، این مهمی است که این باور و اعتماد به مون نظر و به مون فکری که در قوانین گذاشته شده باشه. اگر اعتماد نداشته باشند به فکر خود و ارادی تطبیق نداشته باشند، باز قانون یک کاغذ پاره بیش نیست، یک کاغذ الهی هست که در یک تاق نسیان گذاشته میشه. فلهازا اولا باید آماده شوند، قوانینی را که وضع میکنند ارادهشان در دخیل باشد و مطابق به اراده خود عمل بکنند. در غیر از اون ما وضعیت جامعه خود دیدیم که به چه حالت بود. خلای قانون در افغانستان باعث بدبختی در افغانستان.
تشکر، فعلا بسیار زیاد تشکر. خانه‌تان آباد. آقای انور قاضی که خودتان حقوقدان هستین و همچنان محترمه سرای پیکان از اشتراکتان یک جان تشکر. آقای عبدالوحید فرزایی عضو شورای حقوقدانان افغانستان از شما تشکر. محترمه تمنا صدیقی که در بخش اول با ما بودین از شما تشکر. خدا حافظ و ناصرتان.